السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلوم به الشعث ويملأ به الأرض غصة وعدل ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين إن شاء الله. صلى الله عليكم يا على رسول الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. يا ليتني كنت معهم فأفوز معهم فوزا عظيما. حادثه عاشورا و آثار و برکاتی رو که در مسیر بندگی برای انسان رقم میزنه که عالی ترین آن و بالاترین آن مقام صابرین هست، که به برکت اشک و آه و ناله برای انسان تحصیل میشه، موضوع بحثی بود که در این 12 روز ما توفیق داشتیم اینجا محضر عزیزانمون عرض کنیم. و تتمه این بحث که یک بحث سرنوشت سازه، یعنی اونچه که مقبول پیشگاه اله هست بندگی با جنس و عیار کربلایی است. چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام، ملاک و معیار حرکت درست منطقی در مسیر عبادت اله با عیار عاشورا در ادیان گذشته و در آیین نورانی اسلام سنجیده شده. و این حرکت نورانی به هر اندازه، یعنی حرکت بندگی به هر اندازه‌ای که بهره‌مند و برخوردار از فرهنگ عاشورا باشه، به هدف غایی خلقت که بندگی هست انسان تونسته برسه. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. هدف از خلقت جن و انس بندگی است، بنده شدن. نه اینکه خدا نیازی به بندگی ما داشته باشه، نه، راه کمال ما بنده شدنه. راه کمال ما تو مسیر بندگی قرار گرفتنه. و از بندگی غیر خدا هر قدر که تو زندگیمون کنده بشیم، به همون اندازه به ساحت قدس حضرت حق نزدیک میشیم، به کمال میرسیم. خودخواهی ها، خودپرستی ها، خودبینی ها، خودمحوری ها، اینها تو زندگی انسان جاش رو بده به خدا محوری، خدا پرستی، خدا خواهی. هدف خلقت اینه. کربلای آینه تمام عیاریست که این مدل زندگی رو به ما یاد داده. حادثه عاشورا این مدل زندگی رو به ما یاد داده. لذا کاملا متفاوت شرایط قبل از شهادت سید الشهدا و بعد از شهادت سید الشهدا، اصلا قابل قیاس نیست. ولی یه چیز موج میزنه تو این دوتا واقعه اتفاقیه تلخ، و اون روح بندگیه. یعنی اون روح بندگی که تو گودال قتلگاه همراه سید الشهدا علیه السلام بود، کنار نهر علقمه با حضرت عبد صالح ابن امیر المؤمنین ابوالفضل العباس علیه السلام بود، این همون روح امروز لحظه‌ای که بچه های پیغمبر رو وارد شهر کوفه کردن تو این جماعت هم بود. امروز غروب وقتی این ذوات مقدس رو به مجلس حرامی ها و نامردهای روزگار تو کوفه بردن، این روحیه باز اونجا حاکم بود. تو این مسیری که اینها رو تا شام بردن و حضور در محفل و مجلس بزم شراب شامی ها، باز این روحیه رو انسان میبینه. تو بازار برد فروش هام که بردنشون، باز انسان این روحیه رو میبینه. یعنی اون روحیه قالب روح بندگیست. منتها صبر با عیار صبر قتل برای حسین و اصحابش، صبر با عیار صبر اندل مصیبه گره خورده با صبر اندل طاعه برای اسیران. در یه فرمایشی حضرت سید الشهدا علیه السلام می‌فرماد ان الله ما خلق العباد حتی لیعرفوه فاذا عرفوه عبدوه. هدف خلقت معرفت خداست، معرفتی که سراغ انسان که بیاد طوق بندگی خدا میفته گردنش. فاذا عرفوه عبدوه فاذا عبدوه استقنوا بعبادته ان عبادت لغیره. خروجیش هم این میشه آب پاک میریزه کف دست هر چه غیر خداست، هر چی. فاذا عبدوه عرفوه فاذا عرفوه استقنوا بعبادته ان عبادت لغیره. این حقیقت رو تو حادثه عاشورا با دو تا فصل متفاوت، کاملا متفاوت، فصل حضور امامی که اداره می کرد و فرماندهی می کرد جریان ستیز با نفاق رو و نفوذی ها رو، و بعد از سید شهدا این مسیر ادامه پیدا میکنه با یه شرایط خاص دیگری که باز اون هم هدفش و هدف گذاریش زدودن چهره نفاق از جامعه، زدودن چهره نفوذ از جامعه است تا بتونه انسان به مقام صابرین برسه. یعنی مقام صابرین یه چیزی نیست که همین شکلی با ذکر و ورد و نشستن و شب زنده داری کردن و سحر بیدار بودن و اینا لازمش هست دا، بد نیست دا، ولی با اینها روحیه عاشورایی حاصل نمیشه. نماز شبی که بوی عاشورا ازش به مشام نرسه این حیات بخش نیست. حج خانه خدایی که خروجیش عاشورا نباشه این حج به درد نمیخوره. بندگی با جنس و عیار عاشورایی، امام حسین علیه السلام و حضرت زینب و اسیران دشت نینوا صلوات الله علیهم اجمعین آمدن اینو به بشر بفهمونن و همه سر صداها فقط واسه همین. جنس و عیار بندگی بشه کربلا، بشه عاشورا، هر چقدر شد به هدف کربلا رسیدی. و سختم هست، ذات تو مقام صابرین می نشینه. کسی که موفق بشه تو این میدون وارد بشه، کاری که از دیروز بچه های پیغمبر شروع کردن. صبر از جنسی که به تعبیر خود حضرت عقیله صلوات الله علیها به حضرت سید الشهدا عرض کرد حسین جون من صبر رو از پا در میارم، و واقعا این کارو کرد حضرت زینب. صبر و صبوری در برابر زینب زانو زد، چون شرایط خیلی سخت بود، لکن هدف بسیار مقدس. اون هدف مقدس که شناخته شده بود این زحمات رو، این ناملایمات رو، این دردها رو، این رنجها رو، این حرمانها رو، این کمبودها رو جبران میکرد. اون چیزی هم که نهضت انقلاب ما رو به ثمر نشوند برخورداری از همین معنا بود. اون چیزی که 8 سال دفاع مقدس رو با دست خالی، با دست خالی به سالهای دفاع مقدس تبدیلش کرد همین استقامت و صبری بود که از کربلا ما درس گرفته بودیم. و مادامی که افکار عاشورایی در ذهن و فکر فرد و جامعه باشه، یزیدهای زمان هیچ غلطی نمیتونن بکنن، تو به شرطی که این باشه. روحیه استکبار ستیزی، روحیه در افتادن با یزید، الگو هم کربلاست. چی داشتن امروز؟ یه کدهایی تو تاریخ هست دل آدمو به درد میاره. دیشب نیمه شب رسیدن کوفه، این نقل از حضرت زینبه، میگه ما رو وارد مسجد حنانه کردن. مسجد حنانه مسجدیه که مدخل ورودی شهر بوده اون زمان، لذا شب تشییع جنازه امیرالمؤمنین اونایی که اجازه داشتن تو تشییع شرکت کنن تا این مسجد حنانه بیشتر نیومدن. به یکی از علتهایی هم که اسم این مسجد حنانه گذاشته شده این که در همون شب در سال 40 هجری ناله در و دیوار این مسجد به قربت و بی کسی امیری مثل امیرالمؤمنین بلند شد. نقل که حضرت زینب می‌فرمان که امشب دیشب شب گذشته وقتی که شب به نیمه رسید و ما وارد کوفه شدیم برای اینکه شهر رو آذین بندیش رو کامل کنن و وسائلی رو که لازم داشتن مهیا کنن ما رو آوردن توی این مسجد حنانه. وارد مسجد که شدیم خاطره سال 40 هجری برای من تکرار شد و اون ناله‌ای بود که از این در و دیوار دوباره بلند شد که به زین العابدین علیه السلام امامم عرض کردم چنین صدایی میشنوم. فرمود عمه جان همینطوره، این در و دیوار به قربت و بی کسی ما دارن ناله میکنن. دویه همچین شرایطی و چیزی میشنویم، اومدن اینها رو آوردن تو کوفه. امروز یه مدلی لباس به تن اینها کردن، یه شکلی هیئت اینها رو رقم زدن که وقتی وارد کوفه شدن مردم کوفه تنها احتمالی که نمیدادن این که اینا مسلمون باشن، اصلا احتمالش هم نمیدادن. من نمیدونم چی کار کردن، صفحات تاریخ مسکوت اینجا، فقط یه کدهایی داده شده. دلهای یه جماعتی در انتظار زینب دختر علیه، در انتظار حسین علیه السلام، مضطرب هستن، ناراحتن، خبر دارن تا نزدیکی این شهر آمدن، اجازه ورود بهشون ندادن و اونها رو به نقطه نامعلومی بردن، همه کلافه، همه نگران، همه مضطرب. آنچنان این چهره ها غم زده، ماتم زده و دستکاری شده اهل جریان نفاق بود که ترحم کردن بعضی از این چشم های منتظر، از جمله جناب ام حمیده که یه روزی افتخار داره کنیز زینبه. افتخارش اینه که شاگرد مدرسه زینبه، اومد از نوع بهترین خرماش چون میخواد صدقه بده برای عزیزترین کسش انتخاب کرد، نونم گذاشت کنارش، داد دست خدمش، گفت اینو ببرید به این بیچاره ها بدید بلکه بلا از سر خانومم برگرده. خیلی نگرانم، دلم آشوبه، نمیدانم چه شده. چی کار میکنه جریان نفاق و نفوذ؟ چجوری صورت مسئله ها رو پاک میکنه؟ یعنی حتی احتمال ندن شاید اینها اونها باشن. کار نفوذها، نفوذ میاد جوری ورود پیدا میکنه و به یه شکلی عمل میکنه که در تحیر مردم رو قرار بده و نتونه کسی بفهمه چه خبره. نفاق کارش اینه. نفوذ کاری کرد و نفاق کاری کرد که ابرمردی، بزرگمردی، عزیزمردی که به جرم علی خواهی زنده به گورش کردن مثل حجر ابن عدی، می اومد جلوی امام حسن و میساد مؤدبانه دستاش هم رو سینش میگذاشت، میگفت السلام علیک یا مذل المؤمنین. کار نفاق و نفوذه. نونا رو آوردن، خرمه ها رو آوردن، شروع کردن به این بچه ها دادن. یه وقت ام حبیبم داره نگاه میکنه و هی دعا میکنه بخورید صدقه سر زینبم. دید بعضی از این مخدرات قاطی این جماعت استنکاف میکنن از پذیرش این طعام. یکی فرستاد گفت برید بگید این بهترین جنس خرماست و بهترین نوع طعامه. یه دفعه متوجه شد که این جماعت میگن اینا صدقه است و صدقه به ما حرومه. چی؟ تعجب کرد، سری خودش اومد قاطی این جماعت. چی شنیدم؟ شما کی هستید؟ یه دفعه زینب یه نگاهی بهش کرد، گفت ام حمیده؟ یه دفعه همتون خوشگش زد، این خانوم کیه منو میشناسه؟ لا اله الا الله. 20 سال بیشتر نیست زینب از کوفه رفته، ولی نمیدونم تو این 48 ساعت با دختر علی مصائب دنیا چه کرده از یه طرف، و این نابکارها چه مدل لباسی به تن دختر علی کردن که ام حبیبه ای که شاگردشه او رو نمیشناسه. گو خانم منو به اسم صدا کردید، شما کجا منو میشناسید؟ گو این صدقه ها رو برای کی داری میدی؟ گو برای سلامتی خانم و عزیزم. گو منو نشناختی؟ ام حبیبه من زینبم. ریخ کوفه رو به هم، بلوای شد امروز تو کوفه. تو زینبی عزیزم؟ افتاد به دست و پای بی بی. اینا رو کی تن شما کرده؟ این بلا رو کی سر شما آورده؟ چرا این شکلی شما رو داخل این شهر آوردن؟ شروع کرد تو سر خودش زدن، فریاد کشید، شیون کرد، زنهای کوفی شیون کردن، رفتن لباس آوردن، پوشش آوردن، ریختن سر و روی بچه های پیغمبر. لحظاتی کل شهر اومد تو قبضه حضرت زینب، کل شهر رو گرفت تو قبضه. نفاق از یه جهتی دیگه هم، تعبیری که وجود نورانی حضرت سجاد داره این هست که میگه خدا را شاکریم که اینایی که دشمن ما هستن چه ظاهر چه باطن، چون شرک و کفر دشمن ظاهری هن، علنی شمشیر میکشن، ولی نفاق اینجوری نیست، پوششیه. از سجاد میگه ما خدا رو شاکریم که این اجناس دشمنی با ما رو، چه کفر و شرک باشه چه نفاق باشه، از احمقها قرار داده. احمقن، نمیفهمن. و این حماقت رو امام سجاد فرمود خداوند به اینها داده به خاطر این مرض نکبتی که گرفتن، یعنی مرض نفاق و مرض نفوذ. نمیفهمیدن، فکر کردن حالا یه اتفاقی افتاد جمعش میکنن. اومدن تو میدون اصلی شهر، اون خطبه آتشین مختصر را حضرت زینب خوند، تمام شهر یک پارچه شد شیون. به عبیدالله خبر دادن اینگونه دختر علی جلو بره کار خرابه و تمام. گفت سری سرها رو ببرید میانه کشاورها. که شنیدید وقتی داشت بی بی خطبه میخوان، یه دفعه دیدم فریادهای علوی زینب افول کرد و خاموش شد، دیگه با مردم حرف نزد. به یه نقطه ای از میدون داره نگاه میکنه، یا هلاله لمستتم مکمال، ماه یه شبه من چقدر زود جمع شدی، ما توهمت، اصلا فکرشو نمی کردم حسین یه روزی منو به عنوان اسیر تو شهری بیارن که پایگاه خلافت وام بوده. ما توهم حالا مقدرن مکتوبا این گونه رقم خورده باشه. بعد یه جمله ای داره عجیبه، این جمله فاطمه ثقیر کلمها، با فاطمه ثقیرت رقیه حرف بزن. من از پریروز بهش گفتم تو رفتی سفر، ولی حالا تو رو دید دیگه شناخت، قد یزو و قلبها دلش داره آب میشه. اوضاع شهر ریخ به هم. بی بی میگه ما رو سری جمعمون کردن، بردنمون توی سیاه چالی که چندین پله میخورد تو دل زمین میرفت، ما رو اونجا محبوسمون کردن تا امروز غروب یا فردا مجلس عام میگیرن و اینها رو به عنوان اسیران جنگ مغلوب میارن در مرعی و منظر نامحرم ها. حضرت سکینه میگه امشب مستقر تو سیاه چال که شدیم، هر چند لحظه یه مرتبه‌ای اسم یکی از این زنهای اسیر رو میخوندن، میرفت دیگه بر نمیگشت. به عمم گفتم عمه بعضی میرن دیگه نمیان، اینها رو کجا میبرن؟ فرمود عزیز برادرم اینا تو این شهر آشنا دارن، میان یه چیزی گرو میذارن اینا رو آزاد میکنن میبرن، ما اینجا کسی رو نداریم. بی پناهی ما اینجا، بی کسی ما اینجا. ولی ایستادن، مقاومت کردن، قرص وستادن، با صبر، با استقامت و با حفظ صلابت. یعنی یک درسی که بعد از عاشورا ما هی باید بهش تأکید کنیم، خصوصا تو این عصر و تو این مقطعی از تاریخ انقلاب که یه سری از کارهای کلیدی متاسفانه دست یه مش شلگوش افتاده. این حفظ صلابت و ابهت رو که لازمه ی حرکت عاشورایست، این رو ما هی باید به زبون بیاریم. اجازه ندادن لحظه‌ای به اندازه سر سوزنی ابهت، صلابت و اقتدار حسینی مخدوش میشه. با این وضعیت تو مجلس عبیدالله، حالا یا امروز غروب یا فردا، به یه شکلی زینب وارد شد که عبیدالله رو له کرد، به شکلی که نتونست تحمل کنه. به زبان آمد و گفت عین المتکبره، این زن مقرور کی بود محل به ما نگذاشت آمد از جلوی ما رد شد و رفت؟ گفتن این زینب دختر علیه. در صدد برآمد این اقتدار زینب رو بشکنه. اون جمله معروفی که از بی بی شنیدید اینجاست که ما صنع الله به اخیک، خدا با داداشت چی کار کرد؟ بی بی فرمود ما رأیت الا جمیلا، من دارم قشنگ میبینم، من دارم زیبا میبینم. کاری شد که تو این مجلس عبیدالله دستور داد گردن حضرت زینب رو بزنن، اینجوری واسطه در برابر دشمن. درس حضرت زینب به ما، این جمله‌ای که ما رأیت الا جمیلا، من نمیبینم چیزی جز قشنگی، مگر نه این است که متعلق به وارث خون حسین عزیز و پیام رسان کربلاست و قرار این نهضت ما حسینی باشد، چون رهبر ما امام حسینی بود و امروز سید و مولای ما حسینیه. صلی الله علیک یا سیدتی و یا مولاتی یا فاطمت و زهرا. بی بی جان کمکمون کن، بی بی جان ما رو یاری کن. افتخار ما اینه که تو مادر ما هستی، مادری که خدا به مقام صابرین تو رو قبل از آمدنت به این دنیا رسوند. یعنی امتحان عشقی حسین رو تو عالم زر به نحو احسن دادی. بی کسی امام زمانت به ما رحم کن بی بی جان. به حق اون لحظه‌ای که فزه میگه یه دفعه با زحمت از زمین بلند شد، گفت عین علی، علی کو؟ گفتم بی بی دارن میبرنش. گفت کمک من کن. کمک کردیم آمدیم. ابن قتیبه دینوری میگه 40 مرد جنگی علی رو حلقه زده بودن دورش. فاطمه آمد این حلقه نامردها رو باز کرد، دست زد به کمربند علی، علی رو کشید سمت خودش به شکلی که عین این 40 نفر مستعصل شدن. فرمانده میدان گفت علی رو رها کنید، دست فاطمه رو کوتاه کنید، و همه ریختن سر فاطمه. الا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.